سرفراز آبادی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تا ابد باقی تنین نام تو ایران. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی. سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران. سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج، تو همیشه فارس، جهان روشن شد از نام بلند مردمان پارس. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی. نشان پرچمت ایمان، شکوه عشق بی پایان، همیشه تا ابد باقی تنین نام تو ایران. تو اوج قله غیرت، تو مهد دلنوازانی، وطن ایران پاینده، سرای سرفرازانی.
اما گوشزدهای روزانه و روزمره ما درباره کرونا داریم وارد دو سالگی میشیم. این گوشزدهای روزمره ما هم داره وارد دو سالگی میشه، نه کهنه میشه و نه باید کهنه بشه. باید هر روز این گوشزدها رو داشته باشیم تا انشالله جشن پایانش رو بگیریم و ریشه‌کنیش رو بگیریم. میهمان ارجمند ما در این لحظه پروفسور علی کرمی، استاد تمام محترم دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله العظم و ریاست محترم بنیاد ملی سبک زندگی سالم. پروفسور سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر و به همه شنوندگان عزیزمون.
ممنونم که دعوت ما را پذیرفتید. ما در برنامه‌های مختلف همراه حضرت عالی بودیم، از توضیحات حضرت عالی استفاده کردیم. شروع صحبت‌هامون با شما در ابتدای این بیماری و همه‌گیری این ویروس بحث این بود که اصالتاً ما باید به فکر این باشیم که ما نوع دیگری به زندگی فکر کنیم، سبک جدیدی رو در زندگی ایجاد کنیم. این سبک جدید هم در تغذیه هست، هم در کار هست، هم در استراحت هستش. با این موضوع با حضرت عالی شروع کردیم، الان رسیدیم به اون، به در واقع اون صدق فرمایشات حضرت عالی و نیاز و لزوم پیاده سازیش رو رسیدیم. چقدر ما موفق شدیم تو این اجرای سبک جدید؟
بله، بسیار سوال خوبی است. خاطرم میاد که ما چقدر صحبت داشتیم در مورد سبک زندگی کرونایی در شرایط کرونا، چون حقیقتش این بیماری خودتون بهتر میدونید، صحبت بسیار زیاد شده که افرادی رو بیشتر درگیر جدی میکنه که داره یه سیستم ایمنی ضعیف هستن. من جمله دارم، همیشه میگم که کرونا ضعیف کش هست، میگرده دنبال کسانی که داره یا بیماری زمینه‌ای هستن یا سنشون بالاست یا اینکه سیستم ایمنیشون رو تقویت نکردن، حالا به شکل اینکه ژنتیک درش تاثیر داره یا اینکه نه سبک زندگیشون طوریست که خیلی توجهی به سلامت خودشون نمیکنن. همونجوری که فرمودید، چه در مورد تغذیه، چه در مورد استرس و اضطراب، چه در مورد خواب سالم، چه در مورد تحرک و ورزش، اون 6 تا اصولی که من اونها رو به اون اصول اساسی در واقع سبک زندگی سالم برای سلامتی جسم و جان میدونم. متاسفانه این طولانی شدن زمان کرونا یه مقدار تأثیر گذاشت رو این عوامل، یعنی مردم خسته شدن، خب تعداد فوتی‌های ما افزایش پیدا کرد، فشارها زیاد شد، 5 موج الان ما تو اواخر موج پنجم هستیم، از اون طرف بحث واکسن پیش اومد، اختلاف نظرهایی در جامعه وجود داشت. حتما خودتونم بهتر از بنده میدونید که هر کسی اومد اظهار نظر کرد و مردم رو دچار سردرگمی کرد. ولی من فکر میکنم آرام آرام دیگه داریم به اواخر این ماجرا میرسیم. امیدوارم این حرفی که میزنم خیلی به قول معروف فقط جهت امید بخشی نباشه، ولی فکر میکنم این موج پنجم داره به پایان میرسه و مردم و من با خوشحالی اعلام میکنم ما در بنیاد ملی سبک زندگی که روزانه چندین برنامه داریم برای آموزش مردم، میبینم استقبال روز به روز داره نسبت به اون موضوع بیشتر میشه که مردم متوجه شدن که سلامت چقدر موضوع مهمی است و باید در این مورد که سبک زندگیشون رو اصلاح بکنن. فکر کنم داره ارتقای آگاهی مردم روز به روز بیشتر میشه و من خیلی خیلی خوشحال هستم که حالا یه جنبه مثبتی که حداقل کرونا داشتن همش منفی بوده اینه که مردم به سلامتیشون بیشتر توجه کنن، مراقبت کنن و حتی از غذا خوردن‌های خودمون شروع کنیم تا همون 6 تا عاملی که خدمتتون عرض کردم. من احساس میکنم تمام دنیا متوجه شدن که سلامتی موضوع بسیار مهمیست و بیشتر از این مراقب سلامت خودمون، خانوادمون و جامعهمون باشیم.
پروفسور، یه نکته دیگه که میخوام اشاره بهش بکنم، یه وقتایی دیدید مثلا یک اتفاق میفته، ما مثلا حالا یه مقدار لبخند میزنیم، باعث مزاح میشه، شوخی میشه، بعد فکر میکنیم ممکنه سرمون بیاد. ما توی شروع واکسیناسیون تو دنیا با مقاومت مواجه شدیم. گاهی موقع میگیم که یعنی چی؟ اصلا میشه مقاومت کرد؟ اصلا چرا مقاومت میکنن؟ ما مثلا سابقه بسیج سراسری برای ریشه‌کنی فلج اطفال رو داشتیم. بله. که خب ما در دنیا نمونه و سرآمد بودیم. این اتفاق در کشور ما افتاد و بله. مقاومتی هم حالا شاید هم ما ازش خبر نداریم، ولی خب خوب و ضربتی انجام شد. بله. الان داریم میشنویم که این شوخی مثلا که داره جدی میشه. یه عده قلیلی، ولو به قول کلام قرآنی قلیلا منهم، دارن مقاومت میکنن.
بله.
این مقاومت رو از یک طرف میخوام بپرسم، از یک طرف دیگه شاید نیازی هم باشه که ما یه توی بازه زمانی یه طرح ضربتی رو مثلا اعلام کنیم که بله. آقا در این بازه زمانی ما دیگه محدودیت سن نداریم، فاکتور سن رو در نظر میگیریم، هر کس بیاد واکسیناسیون براش انجام میشه.
بله،
هر دو تا نکته رو میخوام راجع بهش صحبت بفرمایید.
خیلی نکته مهمی رو فرمودید که امروزه الان در همین دو سه روزه میشه ما الان به شکل فارسی بگم شده موضوع داغ سوالاتی که هزاران تا از مادران نگران از اون پرسه آی دکتر چرا باید بچه های 12 تا 18 ساله واکسن، اصلا چه ضرورتی داره، چه ما که خطرات این واکسن ها رو نمیدونیم. ولی وقتی تو جامعه دانشگاهی ما داریم صحبت میکنیم چه اتفاقی افتاده که این بحثی که شما فرمودید الان انقدر مقاومت داره صورت میگیره.
خیلی عجیبه. ما قبلا داشتیم خیلی... میگفتیم کاش زودتر شروع بشه.
دقیقاً...
حالا میگیم نه. مگه میشه؟
دقیقاً. آره من نمیدونم. ولی من بگم چند تا فاکتور ما پیدا کردیم.
بله.
یکی خب خاطرتون باشه در اوزف واقعا دو تا چیز ما ریشه‌کن کردیم، خاطرتون باشه آبله اصلا دیگه وجود نداره در کره زمین. فلج اطفال دومیشه. خب البته ما میگیم این دو تا ویروس چون مخزنش انسانه تونستیم ریشه‌کن کنیم. اینجا بحث ریشه‌کنی نیستا، اینجا کنترل اپیدمیه. یعنی اینجا ما نمی‌خوایم کرونا رو ریشه‌کن کنیم چون کرونا مخزنش حیوانیه و هیچ وقت نمیشه ویروسی که مخزنش حیوانی ریشه‌کن، ولی میشه کنترلش کرد مثل ده ها بیماری دیگه کلام واقعا سرخه، سرخجک و سرخه اوریون، همه اینا رو سل اینا رو همه رو کنترل کردیم و خدا رو شکر دیگه جامعه ما الان دیده نمیشه. چرا این بحثا نبود؟ فضای مجازی اومده همه چی رو به هم ریخته. من عامل اصلی که خودم بالاخره فعال اجتماعی هستم میبینم واقعا دیگه هر کی میکروفون به دست گرفته و موبایل به دست گرفته و یه کانالی درست کرده داره مطالب عجیب و غریبی منتشر میکنه، ضد علمی، غیر علمی، اصلا توهمات. و این یه مقدار میدونی چی شده آی دکتر؟ من فکر کنم ذهن جامعه رو مشوش کرده. مردم میدونی چی شدن؟ احساس سردرگمی میکنن. به من اینجوری مینویسن، سریع هم به تو میگم آی دکتر ما گیر کردیم، این ور درست میگه یا این ور درست میگه. ببین گفتم عزیز من شما فکر ببینید کی داره درست میگه. اولا منافع ملی ما چیست؟ کنترل اپیدمی الان شده دردسر برای تمام جامعه، هم سلامتمون. ما نزدیک 115,000 فوتی دادیم تا حالا، بنزه به قول یکی میگن الان هفته دفاع مقدس. آی دکتر ما در 8 سال دفاع مقدس 240,000 شهید دادیم، الان در طول 19 ماه ما نزدیک 115,000 فوتی دادیم و چه مقدار صدمات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی. آیا بهتر نیست شما بیاید یه جوری مردم همین کاری که دقیقاً شما آقای دکتر دارید انجام میدید به مردم بگیم عزیز من نمیدونم این مقاومت ها برای کیه؟ چرا حتی بگم تعداد اینا هم خیلی اندک، اون آنتی واکسن های واقعی 4-5 نفر شاید باشن دارن تمام فضای مجازی، البته از اون برم حالت خارج، از خارج هم داره این کلیپ ها داره میرسه که واکسن میکشه، فلج ایجاد میکنه، عقیم میکنه، اوتیسم میگیرید، نمیدونم فلان میشید. الان زنان باردار، خانمای باردار، آیدی تو ما باید واکسن بزنیم، خانمایی که شیرده هستن آیدی واکسن بزنیم. مادرها به شدت نگران، من میخوام آبان ماه مدارس میخواد باز بشه، اینم گذاشتن سن 12 تا 18 سال، نمیدونم بچهای 2 ساله 5 ساله رو بزن. آیا شما اطمینان دارید که این واکسن ها بلایی سر بچهای ما نمیاره؟ سرطان نمیگیرن؟ میگم عزیز من این واکسن که سم نیست، سیانور نیست، ماده سرطانزا نیست، یه ویروس کشترسانی هست. سبد واکسن ما چیه؟ فایزر که توش نیست، مدرنا توش نیست که انقدر شک داشتیم، یه برکت یه دونه نمیدونم سینوفارم، استرازنکاس و اسپوتنینگ هم یه مقدار توش هست. ما تو اینا ندیدیم، تو مقالات تمام تحقیقات نشون میده که این چیزی که شما میگید نیست. هر واکسن یه عوارض جزوی داره، ولی این بزرگ نمایی ها، این سیاه نمایی ها، فکر کنم ذهن برخی ها خیلی سیاه نشون میده مسائل رو. فکر کنم حرفی که شما زدید بسیار درسته. ما باید این پاندمی با همه گیری رو متوقف کنیم. تنها رایش هم سه تا چیزه، سه تا اصل داریم. یک، رعایت شیوه نمایی بهداشتی که دیگه همه حفظ شدن. دوم، بعضی وقتا اعمال قرنطینه جایی که یه مقدار شهرها قرمز هستن و فلان که خب محدودیت ایجاد میکنن. سوم هم زدن واکسیناسیون. اولم خوشبختانه انقدر تعداد واکسن در کشور زیاد شده، فقط ما باید به مردم ذره اطمینان بدیم که عزیزان من با آرامش برید اونایی که گفته شده واکسناتون رو بزنید. و حراسی بنده خودم دوتا واکسن برکتمو زدم، با آرامش هم زدم، هیچ عارضه هم نداشتم، تمام خانواده ما هم زدن. فکر کنم اگه این جو رو شما بتوانید بین مردم نشر بدین، این آرامش ایجاد بشه، ما چند ماه آینده انشالله شر این اپیدمی راحت خواهیم.
انشالله. متشکرم پروفسور، ممنونم از توضیحات بسیار واضحتون و البته جذاب. متشکرم، خوب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار.
کرونا اومده،
یه قرنطینه است، یا شایدم کرونا گرفته و دیدی خوب باشه اون نیومده باشی سر کار، خودم میدم کرونا بخورتت.
هی این خال پشت شبیه کرونا است.
وای کاش که تزریقش نمی کردم. وای نکنه من تبدیل به زامبی بشم، یا خدا نکنه یه واهن ربایی بشم.
خیلی از ماها تو این روزا ذهنمون مشغول این شده که برای کنترل بیماری کرونا چه واکسنی بزنیم بهتره، ایرانی یا خارجی. بعضی نظرشون اینه که واکسن خارجی بهتره، اما خیلی ها هم معتقدن که واکسن ایرانی مطمئن تره و خیالشون راحت تره. خلاصه نقطه نظرات زیادی در این زمینه وجود داره که حالا میخواییم در این رابطه بشنویم نظر آقای دکتر محسن لعل حسنزاده، رئیس مرکز آموزش سازمان اورژانس کشور.
باید خدمتتون عرض کنم بهترین واکسن در حال حاضر اولین واکسنی که در دسترس ما قرار میگیره و مورد تایید وزارت بهداشته. حالا واکسن مختلفی توی کشورمون در حال حاضر وجود داره. با توجه به شرایط و توصیه هایی که وزارت بهداشت انجام میده، ما توصیه میکنیم اولین واکسنی که در اختیار شما قرار گرفت حتما تزریق کنید. سوال دیگه ای که ممکنه خیلی از ما با اون مواجه بشیم و سوال بشه برای ما اینه که افرادی که سابقه ابتلا به کووید 19 رو داشتن چه تاثیر داره بر تزریق واکسن. شما خدمتتون عرض کنم افرادی که اخیراً دچار بیماری کووید 19 شدن، خب احتمالاً آنتی‌بادی هایی توی بدنشون ایجاد شده و تا چند ماه اونها رو در برابر بیماری محافظت میکنه. اما اگر بیمار چندین ماه گذشته از بیماریش، ممکنه که مجدد به بیماری مبتلا بشه و مشکلاتی براش به وجود بیاد. پس باید دقت کنیم، حتماً واکسن رو تزریق کنیم. ممکنه در این افراد علامت های سیستمی که بیشتری رو تجربه کنن، یعنی افراد برای تجربه واکسن تب، لرز، خستگی و بدن درد بیشتری رو نسبت به افرادی که سابقه ابتلا به کووید 19 رو نداشتن تجربه کنن. خیلی ممنونم از توجهش.
امیدوارم نکاتی که آقای دکتر گفتن رو بهتر و بیشتر از همیشه در وضعیت فعلی به کار ببریم. فاطمه ربانی، روزنه، رادیو گفتگو.
خب میخواییم بریم سراغ خبرها، خبرهای صبحگاهیمون، مرور خبرها با همکار و دوست خوبم آریان کرات از باشگاه خبرنگاران جوان. سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه. یه چند تا خبر واقعا خیلی خوب دارم امروز که میخوام بگم. واقعا مهم آمده کردنش هم خیلی به نظرم جذاب بود.
هیجان دادی آریان جان، هیجان دادی بهمون.
خیلی واقعا هیجان زده هم میشوندم، مخصوصا وقتی خبر طرح ضربتی واکسیناسیون کرونا رو میشنوه که از امروز در شهر تهران خوب شروع شدش و قراره حالا توی بازه 10 روزه 7,700,000 نفر از شهروندان تهرانی دیگه واکسن رو دریافت کنن.
عجب، فقط تو تهران؟
شهرهای دیگه هم خب ما تو چند روز گذشته خبرها رو داشتیم.
نه این 7,000,000 فقط مال تهرانه.
این 7,000,000 فقط برای تهران.
چه خبر خوبی. اتفاقا چند دقیقه پیش داشتیم با پروفسور کرمی صحبت میکردیم و ایشون میگو فرمودن که یک نیازی هست برای اینکه یک اقدام عاجل، یک حرکت سنگینی جهادی ضربتی باشه که سریعتر ما بتونیم انشالله محدودش کنیم.
بله که خوشبختانه واقعا این اتفاق افتاده. تعداد پایگاه های واکسیناسیون هم خب افزایش پیدا کرده و الان به 19 پایگاه ثابت رسیده. خوشبختانه از اون برام خبر رسیده که واکسن برکت هم تعداد دوزاش به 14 میلیون رسیده تولیدش، که در چند وقت آینده باز تعدادش بیشتر میشه. ایشالله که حالا با این روندی که هست هرچی زودتر ما از این کرونا فاصله بگیریم.
انشالله. همه چی رو تحت تاثیر قرار داده.
بله کاملا همه چی واقعا تحت تاثیر قرار گرفته. خوشبختانه حالا تو خبرهای دیگه ای هم که هستش میبینیم مثل صدور ویزای بیش از 34,000 زائران اربعین، بازم این نقش واکسیناسیون خیلی مهمه، چون که الان اعلام شده تعداد خیلی زیادی ثبت نام کردن که از این تعداد 52,817 نفرشون ثبت نامشون قطعی بوده، که خب یکی از این شرایط داشتن دو دوز واکسن بوده حتما. تا الان هم خب خوشبختانه با همکاری که صورت گرفته 34,000 نفر ویزاشون رو دریافت کردن خوشبختانه.
خدا رو شکر. چه خبر؟
اما با عبور از پیک مصرف برق هم اعلام شده که قراره از ابتدای مهر ماه کسانی که مجوز استخراج رمز ارزها رو دارن دوباره میتونن به فعالیتشون ادامه بدن، اما طبق اعلام سخنگوی صنعت برق خب مثل قبل و یا شاید حتی بیشتر با کسایی که به صورت غیرقانونی استخراج انجام بدن خب برخورد خواهد شد. یه خبر دیگه هم درباره مسکن دارم که ثبت نام اهالی فرهنگ و هنر در طرح مسکن ملی قراره از فردا شروع بشه برای 8889 نفر که شامل هنرمندان، خبرنگاران، کارکنان و اقشار هدف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میشه. اما جماعتشان یه آخرین خبرم خبر ورزشی هستش. خب ما شب گذشته با آرژانتین قهرمان جام جهانی بازی کردیم در رشته فوتسال، یه باخت مصلحتی بهشون داشتیم.
من دیروز بازی رو نگاه کردم. بله. تا حد زیادی هم حرص خوردم. الان امروز صبح شنیدم با آقای محمودزاده هم داشتیم صحبت میکردیم، همین صحبت شد، داشتم اینو فکر میکردم، تمام باختای مصلحتی گذشتمون اومد جلو چشم. اون بازی با میانمار رو یادت میاد یا نه؟ با تیم فوتبال المپیکمون بله. که باخت بله. و بعد باعث شد دو سر باخت بشه. تایید میکنی بله. اینو اصلا خبر درسته؟ اول واقعا مصلحتی بود. بله خوردن به ازبکستان خوبه
بودش. بله چون خیلی از کارشناسان حالا با آقای شمس هم صحبت میکردم، ایشون میگفتن که اگه خود من باشم میرم که این بازی نتیجه نگیرم، مثلا این قرعه‌مون آسان‌تر میشد. ما از اون ور اگه بازی می‌بردیم بعد با اوروگوئه بازی می‌کردیم، از اون ممکن بود پرتغال و روسیه بخوریم، اما خب از این ور با قرعه خیلی آسان‌تر روبرو شدیم، با ازبکستان الان بعد بازی کنیم. جدا از اونم خب یه فرصتی هم شد، اگه دقت می‌کردیم تعویضای زیادی داشتیم، بازیکن‌ها رو همه رو تقریبا استفاده کردن، به دید تقریبا بازی تدارکاتی بود برای ما. ولی خب حالا امیدواریم تو این بازی های پیش رو که روز جمعه هستش ما انشالله دیگه واقعا اون جایگاه واقعی فوتبالمون رو نشون
خب بدیم. ایدئالیستی نگاه کنم قضیه رو، اما یه خورده خب به هر حال زیر سوالی من، اگه فرض کن طرف مقابل آرژانتین هم نیتو داشت، ما جفتمون اومدیم که از هم ببازیم، خب چی میشه؟ میگم نمیخوام ایدئالیستی نگاه کنم، ولی اصلا نمیشه از این فکر فاصله بگیرم که خب بعدش چی. میگم اون داستان باختمون به میانمار رو یادتون هست که میخواستیم به عربستان نخوریم، میخواستیم به تیمای سخت ژاپن و اینا نخوریم و بعد رفتیم از یه تیم ضعیف‌تر خوردیم.
واقعا خب جای نگرانی داره، یه مقدار تیممون اصلا تا الان بازی خوب نداشته، یه واقعیت
اره.
یعنی جای نگرانی زیادی هم داره، ولی خب امیدواریم حالا الان دو تا بازیکنامون هم نداشتیم اضافه بشن، این فرصتی هم که گذشته انشالله ازش بهره گرفته باشن، هم بچه‌ها یه مقدار آروم‌تر باشن علاوه روانی و فکری، و هم انشالله بتونن خوب بازی کنن.
امیدوارم انشالله. تو خبرهایی که گفتی راجع به اون طرح ضربتی که نکته اشاره کردی، ما قبل تر از این حالا می‌خوام ببینم آیا چیزی احسا شده، آیا به گوش شما هم رسیدی یا نه، ما با پروفسور کرمی داشتیم صحبت می‌کردیم راجع به این که به هر حال یک عده علاوه بر این که تردید دارن برای زدن واکسن، حالا چون اون ضربت رو گفتی دارم میگم، یه عده دیگه هم هستن که خیلی کمه تعدادشون، خیلی کمه، شک دارن که اصلا باید زد یا نزد، یا دارن صحبت میکنن که من کودکانمون و فرزندانمون رو بزنیم یا نزنیم، چه کار باید بکنیم. تو باشگاه آیا راجع به این موضوع خبر خاصی دستت رسیده؟ راجع به این موضوع صحبتی شده یا نه؟
ببینید در این رابطه اخبار خب مختلفی تو چند روز گذشته، در هفته های گذشته خب شنیدم، ولی چیزی که واقعا الان وجود داره در این خصوص و بارها گفته شده اینه که تزریق واکسن در سراسر دنیا توسط تقریبا تمام پزشکان، تمام متخصصان و تمام افرادی که هستن توصیه شده، به خاطر اینکه واقعا الان تنها راه مقابله با این بیماری همین مسئله است. حتی من چند وقت پیش خودم شنونده بودم، برای رادیو داشتم میشنیدم یا توی برنامه تلویزیونی داشتم میدم که حتی علاوه دینی هم روی این قضیه تاکید شده که آقا تزریق واکسن باید صورت بگیره. این تفکر و این چیزی که وجود داره ما باید واکسن روی کنیم، البته چیز جدیدی هم نیست. یه مقدار اگه به گذشته هم برگردیم، همیشه ما شاهد اینجور رفتارها و برخوردها بودیم در مقابل تزریق واکسن برای بیماری‌های مختلف. ولی خب همونطور که شما فهمیدین، خب تعدادشون خیلی کمه افرادی که اینجوریان و خوشبختانه با این روندی که الان سرعت گرفته، من فکر میکنم تا چند وقت آینده اونایی که خیلی مرددم هستن دیگه واکسنشون رو بزنن، چون عملا دیگه اگه نزنن چند وقت آینده دیگه کاری هم نمیتونن انجام بدن. مثلا که شنیده شده اونطور که مسئولان تصمیم گرفتن برای انجام این سری امور دیگه کارت واکسن هم احتمالاً از چند وقت آینده نیاز بشه اصلا برای کارها.
خب اینم شاید یکی از راههایی باشه که کمک کنه به اون طرح ضربتی. ممنونم ازت آریان عزیز، از اینکه همراه ما بودی، از خبرهاتم سپاسگزارم. صبح خوبی آرزو میکنم، باهات خدافظی میکنم.
ای همه دار و ندارم، هر چی دارم از تو دارم، توی این غربت دلتنگ جز تو غم خاری ندارم، بار سنگین گناهو برمیداری از روشونم، پیش کشت دل شکستم گریه های عاشقونم، دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشتو با تو چیزی کم ندارم، دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشتو با تو چیزی.
به پایان صبح گفتگوی امروز رسیدیم. برنامه امروز هم به پایان رسید. انشاءالله فردا رأس ساعت 7 صبح با آخرین صبح و گفتگوی این هفته میهمان خانه های شما هست. مراقب خودتون باشید، مراقب سلامتی هم دیگه باشید. سلامتی بهترین هدیه خداونده و خدای بزرگ رو به خاطر این نعمت شکر میکنیم و زمزمه میکنیم الهی دوست دارم. تا فردا، خداحافظ.
اینجا از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو
اربعین.
الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، ی یقین به حقانیتش،
ن نیتی خالص،
نیتی خالص،
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه صفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
رادیو اربعین.
یعنی تموم سال و همیشه بیقرارم برای
وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز. شنونده خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند عرض کنم که امشب 31 شهریور ماه رس ساعت 24 ساعتهای رسمی کشور یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد و دوستان عزیز مطمئنن مخابرات طبق معمول همه سال این کار رو انجام میده خود به خود و ساعتهای تلفن‌های همراه یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد، ولی برای اون دست از عزیزانی که با ساعتهای خودشون کار میکنن خدمتشون عرض کنم که حواسشون باشه که بتونن به موقع سر کارشون برن.
Dünen akşam sağı sensiz beni ağlattı yağış. Septi özden zılarım göz yaşıma kattı yağış. Asli yel axladı əndam bu şəhrin nə yaman. Küllərin əydi belim, tellərin islatdı yağış. Elə bil qəlbi tutulmuşdu göyüm, dözmədi ta. Məni aslandı nəvaziş elədi. Aldı öz kölgəsinə əl talıb oynatdı yağış. Sübhədək şəhri dolandı. Gözüm axtardı səni, məni cansız. Sel aparmışlara oxşatdı yağış. Düşdüm avara
بوت دلدن متله کرمغبا پیشله